أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره پیامبر و طب، آیا پیامبر مسئله طب پذیرفتند و اقرار کردند یا مسئله طب را تعطیل کردند؟ ما میدونیم زمانی که پیامبر مبعوث شد خیلی از کارها را تعطیل کردند. یکی سحر، تا جایی که ساحر کافر قلمداد شده است. یکی کهانت و امثال این است. ولی مسئله طب پیامبر برخلاف این دو علم مسئله طب را اقرار کردند و تأیید کردند. بعد از آنی که این مسئله اعتقاد به خدا و تأثیر خدا در هستی، اینکه هیچ اتفاقی نمی‌افته مگر به اراده خداوند تبارک و تعالی است، هیچ تغییری رخ نمیده مگر به خواست خداست، این مسئله که مطرح شد و در اذهان رسوخ کرد، مسئله طب زیر سوال رفت که آیا طبیب کاری میتونه بکنه یا نمیتونه. یک کسی در زمان پیامبر زخمی شده، پیامبر فرمود طبیب بیارید. مردم تعجب کردند، فرمودن مگر طبیب هم کاری میتونه بکنه؟ پیامبر فرمود بله، طبیب هم کاری میتونه انجام بده. خداوند بیماری ها را نازل کرد و برای اونها درمانی هم نازل کرد. بعد از این پیامبر مرتباً این مسئله را ذکر می کردن که خود را درمان کنید. مردم می آمدن سوال می کردن که آیا خود را درمان کنیم؟ پیامبر می فرمود خود را درمان کنید. مرتب این مسئله، این روایت و این کلام با انحاء گوناگون از پیامبر صادر می شد و این روایت که لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویست، این روایت متواتر هست. هم شیعیان نقل میکنن، هم طوائف دیگر، مذاهب دیگر. این روایت روایت متواتر است که لکل داء دواء، و پیامبر مکرر میفرمود که خود را درمان کنید و واگذار نکنید، حتما خود را درمان کنید. مردم می آمدن سوال می کردن که آیا خود را درمان کنیم؟ پیامبر می فرمود خود را درمان کنید. بعد سوال می کردن که این وحل یغنی عن مثلا قضاء الله و قدره، آیا این طبیب کاری می تونه بکنه در مقابل قضا و قدر الهیست؟ پیامبر در جواب می فرمودن که این خودش از قضا و قدر الهی است. این بحث علل و معلولات هست. این درمان و این دارو علتش برای خوب شدن و شفا یافتن هست. وگرنه این مسئله میان مسلمانان رایج شده که هر کی بیمار میشد، مخصوص اونایی که خیلی اعتقاد راسخ دارن، بهش میگفتن که برای شما طبیب بیارین، در جواب میگه طبیب خودش منو بیمار کرده، منظورش خداست، خدا تبارک و تعالی است، طبیب خودش منو بیمار کرده. به ابوذر گفتن آیا برای شما طبیب بیارین، ایشون در جواب فرمود طبیب خودش منو بیمار کرده. ابو الدرداء مثلا بیمار شد، آمدن به عیادتش تو گفتن برای شما طبیب بیارین، او جواب داد طبیب خودش منو بیمار کرده. بعد هم روایت دیگری، ابن مسعود هم همینجور بیمار شد، آمدن گفتن آیا برای شما طبیب بیاریم، ایشون در جواب فرمود که طبیب خودش منو بیمار کرد، نیاز به طبیب نیست، او طبیب خودش منو بیمار کرد. به یکی از انبیا گفتن که برای شما طبیب بیاریم، اونم فرمود که طبیب خودش منو بیمار کرد، من خود را درمان نمی کنم تا اینکه اون طبیبی که منو بیمار کرد خودش منو درمان کند. خداوند به اون پیامبر وحی فرمود که من درمانت نمی کنم تا اینکه خود را درمان کنی، من خوبت نمی کنم تا اینکه خود را درمان کنید. علی حال این مسئله نزدیک بود فراگیر بشه که طبیب خودش منو بیمار کرد، بس نیاز به طبیب نیست. ولی در مقابل پیامبر فرمود مکررن و با زبانهای مختلف و کلام های مختلف فرمود که خود را درمان کنید، واگذار نکنید. پس اصل مسئله درمان پیامبر اجازه دادن، بلکه امر کردن. حالا خوبه بعضی روایت شد این نص بخون. بله بفرماید که ان الذي انزل الداء، ان الذي انزل الداء انزل الدواء، ای کسی که بیماری را نازل کرد دارو هم نازل کرده، داروی اون بیماری را نازل کرده. در یه روایت دیگر بفرماید که تداوى پیامبر تداوى خود را درمان کنید. فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، خود را درمان کنید، زیرا خداوند تبارک و تعالی هیچ بیماری را نازل نمی کند مگر اینکه برای او دارویی هم نازل می کند. روایت بعدی فرمود ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء، خداوند هیچ بیماری را نازل نمی کند مگر برای او درمانی و دارویی نازل کرده. روایت بعدی فرمود که ما خلق الله داء الا وخلق له دواء الا الشام، خداوند هیچ بیماری را خلق نکرده مگر اینکه برای او دارویی هم خلق کرده، بجز بیماری سام. بیماری سام که انشاءالله بعدم بحثش خواهیم کرد. روایت بعدی که بله از ابو الدرداء از پیامبر فرمودن که ان الله انزل الداء والدواء، خداوند بیماری و دارو را نازل کرد، و جعل لكل داء دواء، برای هر بیماری داروی قرار داده. فتداووا ولا تداووا بحرام، خود را درمان کنید ولی با حرام خود را درمان نکنید. روایت بعدی از جابر که پیامبر فرمودن لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. فاذا اصيب دواء الداء برا باذن الله تعالی، اگر کسی موفق بشه دارو را به دست بیاره، بشناسه و به دست بیاره، بیماریش برطرف میشه. لکل داء دواء، فاذا اصيب الدواء والداء برا بإذن الله تعالى. برای هر بیماری دارویست و اذا اصیب اگر به دست آورده بیمار داروی اون بیماری برای خوب میشه، شفا میابه. وقالت الاعراب یا رسول الله لما تداوا صحرا نشینان، از پیامبر پرسیدن که آیا خود را درمان نکنیم؟ پیامبر فرمود نعم یا عباد الله تداوا، خود را درمان کنیم. بله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ودواء. خداوند هیچ بیماری قرار نداده مگر اینکه دارویی برای او قرار داده است. بله، اینجا یه مسئله هست قابل بحث و قابل تأمل و اون این است که روایات می‌فرماید خداوند بیماری را نازل می‌کند، درمان و دارو را نازل می کند، هیچ بیماری را نازل نکرده نفرموده مگر اینکه دارویی هم برای او نازل فرموده. حالا این نزول به چه معناست؟ این یک مسئله مهمی است که بالاخره دارو روی زمین مگر نیست. چرا کلمه نزول آمده؟ خداوند تبارک و تعالی هیچ بیماری را نازل نکرده، نازل نفرموده مگر اینکه دارویی برای او نازل فرموده. حالا این چه معنایی دارد؟ احتمالاتی وجود دارد. یه احتمالش اینه که مراد از نازل کردن دارو یعنی نازل کردن علم است. علم به دارو و علم طب از آسمان و با وحی آسمان نازل شده، یه احتمال اینه. علم دارو و علم بیماری و دارو و درمان خداوند نازل کرده، یه احتمال در مسئله. البته نیاز به تقدیر داره. ظاهر روایات این است که خوده بیماری نازل می شود و خود دارو نازل می شود. این احتمال اول در مسئله بود. احتمال دوم در مسئله این است که منشأ داروها آب آسمان است، همه داروها منشأش آب آسمان است. این آب آسمان که در روایت هم داریم آب نیسان، آب باران، درمان کل بیماری هاست. این آب آسمان نازل میشه، گیاه میرویه. اگر گیاه خاصیت دارویی داره به علت آب آسمان است، چون این آب آسمان جذب خودش میکنه و خاصیت دارویی پیدا میکنه. این احتمال دوم در مسئله. احتمال سوم در مسئله اینه، یک چی درمان حقیقی یک چیزی از آسمان نازل شده میشه و اون درمان حقیقی است. حالا دارو ممکنه کمک میکنه ولی اصل درمان همون چیزی که از آسمان نازل میشه. مثلا فرض کنی امروزه این ثابت شده پرتو کیهانی است. این پرتوهایی که از آسمان نازل میشه ممکنه به هر شخصی اصابت کنه. این پرتوهای کیهانی از آسمان نازل میشه و درمان حقیقی اونهاست. این احتمال هم وجود داره. البته احتمالات دیگری هم هست. احتمال میدیم که نزول به معنای قرار دادن و وضع کردن است، نه به معنای نزول مکانی است. خداوند هیچ بیماری را خلق نکرده، مقدر نکرده مگر اینکه دارویی برای او مقدر کرده. این نزول به معنای همون مقدر کردن و حکم الهی است و قوانینی که خداوند تبارک و تعالی قرار داده است. این احتمال وجود داره. پس این که در اصل مسئله درمان پیامبر نه این که فقط اجازه دادن بلکه امر کردن. در خیلی از روایات فرماید درمان کنید خود را، تداوو. این یه چیز مطلوبی است، خوب نیست انسان واگذار کنه و خود را درمان نکند. نه، می‌فرماید تداو، خود را درمان کنی، صیغه امر است و این کار مطلوب است و حالا ممکنه ارشادی هم باشه. و اما درمان با چیز، پیامبر می‌فرماید درمان باید با گیاه باشه. البته بله بله انزال درد آره راجع به نزول درد، یکی علمشو گفتیم، یکی هم درد هم منشأش آسمان است، به خاطر اینکه میکروب در هوا زندگی و این نازل میشه. الان وبا در هوا است، در طبقات بالای جو ممکنه بیاد پایین و یک شهری را گرفتار کند، مبتلا کند. میکروب و ویروس در هوا زندگی میکند و این نازل میشه و شخص را بیمار میکنه و گرفتار میکنه. حالا یه حال این راجع به اصل مسئله درمان و اما با چی باید درمان کنیم، پیامبر بیان میفرماید. روایتی داریم از پیامبر میفرماید تعالجو ولا تتکلو، خود را درمان کنید، واگذار نکنید. این دیگه از ارشادی بودن شاید خارج بشه. می‌فرماید خود را درمان کنید، واگذار نکنید، سهل انگاری نکنید. ولا تتکلوا فإن الله الذي أمر زیرا خداوندی که بیمار کرده قد خلق الأدوية المتعالج بها، خداوند داروهایی که انسان خود را با اون داروها درمان میکند خلق کرده. قد خلق الادویت المتعالج بها بلطیف صنعه، با ظرافت صنعش و ساختش و خلقش، و جعل بعض الحشائش و بعض گیاهان و خشب چوبها و صموغ سمغاس، شیره گیاهان و الاحجار سنگها، اسبابا للشفاء، اینها خداوند تبارک و تعالی اسباب قرار داده، علت قرار داده برای درمان و خوب شدن. اسبابا للشفاء من العلل، برای درمان از علل بیماری ها، والادواء على المعلوليات ها، ادواء يعني بيماري هاس، فهي تدل على عظيم قدرته وواسع رحمته، فإنهم دلالة دارد بل قدرة خداوند تبارك وتعالى، قستردگی قدرة عظمت قدرة خداوند تبارك وتعالى و قستردگی رحمتش. ببینید پیامبر درمان با گیاه مطرح کردن، خداوند این حشائش یعنی گیاهان، بعض این گیاهان دارو قرار داده، بعض این چوبها دارو قرار داده، بعض این سمغا و شیره گیاهان دارو قرار داده. پس این مجوزش صادر شده، بلکه نه فقط مجوزش صادر شده، بلکه پیامبر امر فرموده درمان کنید، واگذار نکنید. تعالجو ولا تتکلو، واگذار نکنید، سهل انگاری نکنید. مسئله بعدی، مسئله پیامبر و درمانها و طب‌های مطرح در جهان است که پیامبر چه برخوردی داشتند با درمانهای رایج و طب‌های رایج. طب یونانی بوده، طب یهودی بوده، طب عرب بوده، طب هندوستان بوده، از مجموع روایات استفاده میشه که پیامبر فی الجمله این طب‌ها را اقرار کردن و این طب‌ها را پذیرفتن، بلکه مردم را به این طب‌ها ارجاع میدادن. فرمایید خود را درمان کنید، می آمدن می پرسیدن یک یهودی هست، یک نصرانی هست، طب عرب هست، خود را درمان کنیم با این رقیه ها، با این دعاها، با این داروها. پیامبر می فرمود که خود را درمان کنید. پیامبر نمی فرمود که درمان نکنید بیاد پیش من مثلا، نه، فرمود درمان کنید، مراجعه کنید. البته با سیاست تعدیل همیشه ایشون نظارت داشتن و تعدیلی هم روی درمانها و روی طب‌های دیگر انجام می دادن. سیاست تعدیل، بله، خیلی خوب. حالا یکی از این سیاست هایی که از مواردش بحث دا کردن هست، این دوز و طب عرب درمان با داغ کردن، یه نقطه از بدن داغ میکنن بیماری خوب بشه. پیامبر این مسئله را اقرار کردن، یک کسی داغ میکردن، پیامبر هم روی سرشون ایستاده بودن، این مسئله را با سکوتشون اقرار فرمودن. گرچه پیامبر بعد از این از داغ کردن نهی فرمودن، زیرا چهره انسان را خراب میکنه، زشت میکنه، نهی فرمودن، ولی با سکوتشون، با حضورشون بر سر این بیمار این مسئله را فی الجمله اقرار کردن. یه مورد دیگری داریم راجع به عمل جراحی که در اون زمان انجام میشد، که ظاهرا عمل اپانتیس هم بوده. فرمود و رومی ان قوم من الانصار، یک قومی از انصار، قالوا له به پیامبر عرض کردن، یا رسول الله ان لنا جارا اشتکا بطنه، بج همسایه داریم شکم درد داره، از شکم درد، شکم درد شدید شکایت داره، افتأذن لنا ان نداوی، آیا به ما اذن میدی ما او را درمان کنیم، به ما اجازه میدی او را درمان کنیم، افتأذن لنا ان نداوی، پیامبر فرمود قال بماذا تداونه، این همون نظارت است. پیامبر نفرمود که برید خود درمانش کنید، سوال فرمودن بماذا تداونه، با چی او را درمان میکنید. قالوا يهودي ها هنا يعالج من هذه العله، جاي يهودي است، يه طبيب يهودي جواب دادن، عرض کردن يه طبيب يهودي این بیماری را درمان میکند، يداوي من هذه العله، پیامبر فرمود بماذا، با چی درمان میکند. ببین این نظارت، پیامبر میخوام بدونن که با چی درمان میکنن. بماذا؟ قالوا یش بشق البط، شکمش پاره میکنه، فیستخرج منه شیئا، یه چیزی از شکم بیرون میاره، همون اپانتیس به نظر میرسه، یه چیزی از شکم بیرون میاره، فکره ذلك رسول الله، پیامبر کراهت داشتن، این کار را کراهت داشتن، نپذیرفتن. فعاودوه مرتين او ثلاثه، ای دو مرتبه سه مرتبه اومدن دو اصرار کردن، خلاصه گفتن ما میخواییم درمان کنیم، با همون عمل جراحی میخواییم این شخص را درمان کنیم. وقتی سه مرتبه های اومدن دو رفتن دو اصرار کردن، پیامبر فرمود افعلوا ما شئتم، هر کاری میخوایی بکنید بکنید. فدعوا الیهودی، یهودی هم اومد، فشق بطنه، شکمش را فاره کرد، و نزع منه رجرجا كثيرا، فجرج على مواد چرکی علی حالین از شکمش خارج کرد، ثم غسل بطنه، سپس شکمش را شست، ثم خاطه، سپس دوخت، شکمش را دوخت، و دعواه فصحه، بعد از این هم درمانش کرد و خوب شد، این بیمار با این عمل جراحی خوب شد. و اخبر النبی، خبر به پیامبر دادن، فقال پیامبر فرمود ان الذي خلق الادواء جعل لها دواء، کسی که این بیماری ها را خلق کرده دارویی و درمانی برای اونها هم قرار داده است. و ان خير الدواء الحجامه والفساد والحبه السوداء، يعني الشونيس، بهتری ولی بهترین دارو و درمان حجامت و فست است و سیاه دانه، یعنی شاریست. پس در حقیقت پیامبر مسئله عمل جراحی را نپذیرفتند، ولی در عین حال فرمودند که این درمان است، ولی بهترین درمان نیست. حالا دو احتمال در این مسئله است. یه احتمال این است که چون اون شرایط اون زمان شرایط مناسبی نیست، پیامبر فرمود عمل جراحی انجام ندید، امکانات ضعیف بوده. یه احتمال دیگر این است که اصلا پیامبر مسئله عمل را قبول ندارد. اگر این احتمال دوم که این احتمال قوی هم هست، قوی تر هست، بپذیریم، باید بگیم عمل جراحی درمان خوبی نیست. یه روزی بشر، یه روزی خواهد آمد که بشر نیاز به عمل جراحی نخواهد داشت. ما این را هم تجربه کردیم در مورد آپاندیس. هر کس مبتلا به آپاندیس میشه، فوراً 50 گرم عسل با یه مقداری سیاه دانه به او بدید، بنده ضامنم خوب میشه، نیاز به عمل جراحی نیست. دلیلش هم این روایت، پیامبر میفرماید عمل جراحی هم درمان است، ولی بهترین درمان نیست. بهترین درمان همون عسل و سیاه دانه و حجامت فصل. بر اساس این روایت بنده به خیلی از بیمارها، اینا که مبتلا به آپاندیس شدن، امروز میره آزمایش میکنه، میگن آپاندیس دار، ما بهش فورا عسل میدیم با سیاه دانه، روز بعد میره آزمایش میگه میگه سالمه، مشکلی نداره، نیاز به عمل نیست. البته بعدا بحثش خواهیم کرد، اصلا در عمل جراحی دو تا کار انجام میشه. یک کار این است که خون محل را خالی میکنه، چون با بریدن محل خونش خارج میشه. یک کار دیگر این است که یه عضوی را جدا میکنه از بدن، حالا مثل آپاندیس. ولی در حقیقت درمان همون خالی کردن محل از خون است، او درمان، او جدا کردن عضو چیز اضافی است. این همون حجامت است، کار حجامت. حجامت چی کار میکنه؟ میاد خون محل را خارج میکنه. خون محل که خارج شد درمان میشه، خوب میشه. مشکل تو خونه، خون که خارج بشه مشکل. طبیبا عمل جراحی انجام میدن، منتها در حقیقت درمان حقیقی را نمیدن. درمان حقیقی همون خون خارج کردن است. پیامبر میفرماید اینا هم درمان است، عمل جراحی، ولی بهترین درمان نیست. بهترین درمان حجامت است و فست است که همون خون خالی کردن است و سیاه دان است. مسئله مهم است. خیلی درباره عمل ها اجازه نکنید. الان عمل قلب باز انجام میدن، یه 10 میلیون 20 میلیون کلی هزینه داره، ما بعدا روی 20 تکتومانی درمانش با همون اسپند و فلفل و یه سری چیزهای دیگر، هر رگ قلبی که بسته هم باشه، هر جور هم بسته باشه، باز میشه. نیاز به عمل نیست. انشاءالله یواش یواش مردم از عمل بی نیاز میشن و نیاز به عمل جراحی نیست. ببینید پیامبر با مسئله درمان و طب‌های رایج چجوری برخورد میکنه. راجع به اون مسئله داغ کردن اقرار فرمودن، روی سر بیمار ایستادند و اقرار فرمودند، با ایستادنشون با سکوتشون اقرار کردند، ولی بعدن هم نهی فرمودند، فرمودند داغ نکنید، مکروه است داغ کردن، زشت میکنه چهره انسان رو. مسئله عمل جراحی را ببین، اول پیامبر کراهت داشت، این کار خوبی نیست. دو سه مرتبه که ما رجوع کردند و اصرار کردند، پیامبر فرمود برید عمل جراحی انجام بدید. وقتی انجام دادن و خوب شد، پیامبر فرمود که این هم درمان است، این اقرار. درمان بودنش رو پذیرفتن، فرمود این هم درمان. این عمل ای طب یهود بوده، یه یهودی این کار رو انجام میداده، این طب یهودی، طب یونانی ممکنه باشه. این را اقرار فرمودن، چون فرمود این هم درمان است، ولی بهترین درمان نیست. این که این درمان مناسب و بهترین درمان نپذیرفتن. میفرماید این هم درمان است ولی بهترین درمان نیست. بهترین درمان فصل است و حجامت است، خون خالی کردن. دکترها فکر میکنن با جدا کردن یه عضو درمان محقق میشه، حقیقتش این است که با خالی کردن محل از خون درمان میشه. به همین جهت پیامبر میفرماید جایگزین عمل جراحی حجامت است، جایگزین عمل جراحی فصل است، جایگزین عمل جراحی سیاه‌دانه است و امثال اینها. به نظر میرسه بله این هم درمان داره که جن شده باشه، درمان داره غیر از عمل جراحی، همه اینها درمان داره. در طب اسلامی همه اینها درمان داره و چیزی به نام عمل جراحی در طب اسلامی وجود نداره، بلکه الان دیدیم پیامبر کراهت داشتن این عمل آمپانتیس که امروزه در کل دنیا مسلم. عمل آمپانتیس میگن هیچ درمانی نداره جز این که شکمش پاره کنن آمپانتیسش رو بیرون بیارن. ولی قشنگی روایت میفرماید عمل آمپانتیس انجام ندید، با حجامت و فست و عسل و سیاه‌دانه درمان میشه. من لحنی را صدها مورد تجربه کردم و درمان صد درصدی دارد. بله؟ ترکیده باشه. بله، اون که احتمال داره هم درمان بشه براخره. اونم درمان بشه. چیزی وجود داره درمان نداره. بله، البته شکستگی کلن مسئله شکستگی و درمان شکستگی این یک فن مستقل است که در هر زمان شکست بندها انجام ببینید. الان امروزه توی بیمارستان ها خود دکترها انجام نمیدن عمل شکست بندی و نمیدونم گچگیری، شکست بندها انجام میدن. این یک فن مستقلی است و ارتباط به طب و طبابت خیلی نه، الان جدیدن اون را مربوط کردن داخل دستب کردن. اون یک چیز مستقل و بحث مستقلی است که افراد خاص خودش داره، اینا نسلن در نسل این فن را دارند. بله، اون بحث دیگه است. بله دفتر شد بله بله سلام و انشاءالله بعد از درست. خیلی خوب، بارد دیگر در جزء طب عرب زمانی که کسی مبتلا به گلو درد میشه عرب در درمان شکار انجام میدادن. حالا مادره مثلا بچه ای که مبتلا به گلو درد میشه میاد انگشتش وارد حلق اون کودک میکنه، در عربی بهش میگن دغر، وارد حلق بچه میکنن یا لعقل از بیرون فشار میدن که این مشکل گلو درد در طرف بشه. پیامبر به این کار اعتراض دارن، بفرماید علامت دغرن اولاد کنه، چرا این کار را انجام میدید؟ بچه را به بچه آزار میدید، انگشتتون رو داخل حلقش میکنید. علامت دغرن اولاد کنه به هذا العلاق، با این وسیله با این کار. علیکم به هذا العود الهندی، از این عود هندی استفاده کنید. فان فیه سبعت اشفیه، 7 درمان دارد، 7 بیماری را درمان میکند. یسعط بها من العذره، عذره همون گلو درد، یسعط تو بینی بریزید برای درمان گلو درد. و یولد بهی من ذات الجم، یولد یکی از روش درمان، از روش های درمان اسلامی، ریختن دارو در یک طرف دهان، راست و چپ، نه وسط دهان. این بهش میگن لدود، برای سینه پهلو، همین عود هندی برای سینه پهلو. یولد یعنی در یک طرف دهان ریخته میشه. و یولد به من ذات الجن. خیلی خوب، این که میفرمان این عود هندی، عود از هند میاد، یه درختی توی هندوستان خوشبو، بهترین عطر امروزه عطر العود، عطر عود خیلی گرانم هست، از هندوستان میاد، عود هندی بهش میگن. خب این از هندوستان میارن به عنوان دارو و درمان است، درمان هندی است، جزء طب هندی به دیگر کشورها صادر میکنن، میفرستن. پیامبر فرمود از این داروی هندی، از این طب هندی استفاده. ببین این اقرار طب هندی است، درمان هندی را ایشون اقرار کردن، ولی مسئله دغ را رد کردن که این کار را نکنید بابا، چرا آزار میدی بچه هاتون. علی حال قسط برای گلو درد مفیده، آسیاب کنید و آب باران حل کنید توی بینی بریزید، بهترین درمان گلو درد است. گلو درد مقاومت البته درمانهای دیگری هم داریم. موارد دیگری هم مشابه این روایتی است که یکی از طبیبان عرب نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه آمد و عرض کرد اینی رجل من العرب، من یک مرد عربی هستم، ولی به طب بصر، در طب هم اطلاعاتی دارم، و طبی طب عربی، طب من هم طب عرب است، ولست آخذ علیه صفتا، پول ویزیت هم نمیگیرم. قال لا باشه، امام صادق فرمود اشکالی ندارد. پس این اقرار طب عرب است، امام صادق فرمود اشکالی ندارد. در یه روایت دیگر می فرماید بله ان بعض الناس، از یکی از مردم، قال کان لی ابن، فرزندی داشتم، و کان تصیبه الحصات، مبتلا به سنگ کلیه می شود، فقیل لی لیس له علاج الا ان تبطه، به من گفتن که هیچ درمانی ندارد جز عمل جراحی، باید شکم شفاره کنید و سنگ را بیرون کنید. فوضعته، من هم این کار را کردم، یعنی اجازه دادم دکترها این کار را بکنن. بله فمات، مرد با این عمل جراحی مرد. فقالت الشیعه شرکت فی دم ابنک، شیعیان فرمودن که شما شریک خون پسرت هستید. قال فکتبت الى الحسن صاحب العسكر، به امام هادی صلوات الله و سلام علیه نوشتم، فوقع صلوات الله علیه، یا احمد لیس علیک فیما فعلت شه. امام در جواب فرمودن مشکلی نداره، او بعد در این کاری که کردی عقوبتی نیست، عقابی بر شما نیست، لیس علیک فیما فعلت شه، انما التمست دوا، شما مخواستی او را درمان کنی، و این و کان اجله فی وضع. اون اولی که تایید بود، حالا این بحث جراحی، این طب یهوده، طب یهودی یونانی است. کدوم روایت؟ بله این روایت فقط تایید استفاده نمیشه به اون صورت، ولی این مقدار ازش استفاده میشه که حالا که این کار اتفاق افتاده، چون قصد درمان بوده، امام فرماید اشکالی نداره، عقوبت و سرزنشی بر شما نیست. فعل جمله تأیید هست، چون اگر تأیید نبود، اقرار نبود، امام میفرمود این که درمان نیست، این کشتن است، این دارو نیست، این کشتن است، این درمان نیست. امام فرمود اشکالی نداره، چون شما قصد درمان داشتی، معلوم میشه این هم درمان است، ولی فرموده ایشون استفاده ازش نمیشه که امام این نوع درمان را تایید دارن، قبول دارن، نه از روایات استفاده میشه که عمل جراحی پذیرفته نیست. ولی حالا چون این اتفاق افتاده، امام فرمود که گناهی به گردنت نیست و سرزنشی هم بر شما نیست، چون قصدت این بوده که درمانش کنی، شما نمیخوای پسرت بکشی. این جهت بله بله کار به مسئله فقی ما نداریم الان، البته این بحث که آیا عقاب داره و بحث عقوبتشه و بحث شاید حرمتش هم باشه مثلا، ولی خب ما نمیخوایم اینجا بحث فقی را، بحث ما بحث فیزیکی و طبیست. حالا راجع به یعنی اگر هم حکم فقی ازش استفاده بشه بعید نیست، لازمش این است که حکم طبی هم ازش استفاده میشه، چون اگر کار جزو طب نباشه و درمان نباشه قطع ناسون میشه. این که مثل این که کسی پسرش سر پسرش درد میکنه یا چاکوچی میگیره سرش پسرش بزنه با چاکوچی، این که حتما دیه داره، حتما کشتن محسوب میشه، حتما گناه محسوب میشه. چرا؟ چون این درمان نیست، این کار درمان نیست، ولی از اون فعل جمله البته و استشعار استفاده میشه که این درمان هست، ولی شاید مثلا بهترین درمان نیست یا درمان خوب و مناسبی نباشه، ولی درمان هست. خیلی خوب، حالا بحث بعدی راجع به سیاست تعدیل، تعدیلاتی است که پیامبر روی مجموعیت انجام میدارن پیامبر و ائمه. یکی مسئله داغ کردن که پیامبر نهی فرمودن، در آخر امر نهی کردن، اول اقرار کردن رو سر بیمار می ایستادن، بیمار را داغ می کردن در حضور پیامبر، ولی آخر الامر پیامبر فرمود من از کی نهی می کنم. این تعدیل، سیاست تعدیل. طب عرب را پذیرفتن، از روایت استفاده میشه که پذیرفته بود، ولی این سنف درمان از طب عرب پیامبر نهی فرمود، یه تعدیلی در طب عرب انجام دادن. بله، یه مورد دیگر درمان با حرام شایع بوده، درمان با خمر، درمان با ادرار، درمان با چیزهای نجس و حرام و امثال این هست. پیامبر فرمود نه فرمودن. روایتی داریم که پیامبر فرمود ان الله انزل الداء والدواء، خداوند بیماری را نازل فرمودن و دارو، انزل الداء دارو را نازل فرمودن و جعل لكل داء دواء، برای هر بیماری هم درمانی و دارویی قرار داده. ممکن نجس نیست، پاکه، اشکال نداره. بله، فتداوا خود را درمان کنید، ولا تداوا بحرام، با حرام درمان نکنید. این تعبیر، با حرام درمان نکنید، خود را درمان کنید ولی با حرام درمان نکنید. یه سیاست دیگری، تعبیری دیگری پیامبر داشته رو اعتقاد، رو ایجاد اعتقاد میان مردم. یه روایتی داریم که پیامبر فرمود من لم یشفه الحمد لا شفاه الله، کسی که سوره حمد خوبش نکند هیچ وقت خوب نشود، خداوند او را خوبش نکند، خدا او را خوبش نکند، شفا ندهد. خب معلومه پیامبر نمیخواد مردم را نفرین کند، میخواد ایجاد اعتقاد کند. کسی که اعتقاد به سوره حمد ندارد این هیچ وقت خوب نشه. سوره هم درمان است و بهترین درمان. بله، روایت بعدی می‌فرماید یه سیاست تعدیلی کلی پیامبر فرموده. در مسئله درمان خیلی پیچیدگی به وجود آمد، حالا کسی که به قانون مراجعه میکنه، به کتابای دیگر، میبینه که مسئله درمان خیلی پیچیده شده. هر داروی مثلا 40-50 تا گیاه، اون هم چه گیاه و غیر گیاه، نمیدونم کیسه صفرای فلان حیوان دریاییش، کیسه صفرای فلان در گرگ هست مثلا، بمثاله درمان های اینجوری خیلی پیچیده کردن. طب جدید هم همین کار را کرد، مسئله خیلی پیچیده کرد، خیلی خم و پیچ زیادی پیدا کرد. پیامبر اومد تعدیلش را کرد، فرمود این همه پیچیدگی نیست. الدواء ثلاثه و الدواء ثلاثه، مسئله خیلی سخت نیست. بیماری ستاست، درمان هم ستاست. الدواء ثلاثه و الدواء ثلاثه. فاما الداء بیماری، فالدم والمرات والبلغم، کل بیماری های ستاست. خون است و دم، مره صفرا و سودا و بلغم، کل بیماری های ستاست. درمان هم اینه و دواء الدمی الحجامه، درمان دم، درمان خون حجامت است. و دواء المره المش، درمان صفرا و سودا، مش یعنی استفاده از ملین مسهل. و دواء البلغمی الحمام، درمان بلغم هم اتاق گرم است، حمام، همین حمام معروف. بله بله، اشکالی اشکالی دارم، خون دادن اشکالی نداره، ولی نه شده میفرماید کار خوبی نیستش. خیلی خوب، حالا در مورد درمان پیامبر میفهمم مسئله پیچیده نیست. اصلا این روایت هر شخص میتونه طبیب کامل بشه با یه روایت، زیرا از این روایت استفاده میشه تمام بیماری ها به این ستا برمیگرد. از روایت دیگر هم این معنی استفاده میشه، منشأ تمام بیماری ها این ستا است. یک سوم بیماری ها معلول غلبه خون است، یک سوم بیماری ها معلول غلبه صفرا و سودا است، یک سوم بیماری ها معلول غلبه بلغم است. فقط میماند تشخیص، بتونه شخص انشاءالله خواهیم خون مفصل که این شخص غلبه خون داره یا غلبه صفرا و سودا داره یا غلبه بلغم داره. این مقدار اگر بتونه تشخیص بده یه طبیب کامل. کل بیماری ها منشأش این است، واقعا نمیدونم در عمل انشاءالله یه روزی خواهید دید کل بیماری پیچیدگی نداره. این همه مسئله رو پیچیده کردند و این همه درمان های مطرح کردند و درمان های گوناگون و چیزهایی که آدم میشنوه تعجب میکنه، این همه نیازی نیست. بیماری ستاست، درمان هم این تعدیل کلی، تعدیل پایه در درمان. نمیخواد این همه شرق و غرب برید. بیماری ستاست، درمان هم ستاست. این روایت است که از پیامبر، ما به این روایت خیلی موارد استناد خواهیم کرد. روایت خیلی خوبی است و در عمل هم جواب داده. یه تعدیل دیگری است، روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که به یک طبیبی فرمودن به ایو شیئن تعالجون محمومکم، کسی که تب دارد با چی درمانش میکنید؟ الى حمه در صورتی که تب کند. قال اصلحك الله بهذه الادوية المرار، اون شخص جواب داد ما با این داروهای تلخ درمان میکنیم. امام فرمود فقال سبحان الله، امام فرمود سبحان الله الذي يقدر ان يبرأ بالمر، يقدر ان يبرأ بالحلو، به خدایی که میتونه با تلخ خوب کند و درمان کند، با شیرین هم میتونه درمان کند. روایت بعدی هم به همین مضمون، به ایو شیئن تداون مرضاکم، امام فرمود به طبیب بیمارانتون را با چی درمان میکنید؟ فقال بهذه الأدوية المرار، وعند رواية تلف. فقال إن الذي جعل الشفاء في المرار قادر أن يجعله في الحلاوة، كشك خدایی که میتونه درمان را در داروهای تلخ قرار بده، میتواند هم درمان را در داروهای شیرین قرار میده. البته امام هم داروی شیرین معرفی میکنن. بخش بعدی درمان با عسل. روایتی داریم که انه جاء رجل من النبی، یک شخصی نزد پیامبر آمد، فقال ان اخی استطلق بطنه، برادرم مبتلا به اسهال شده، شکم روی، فقال اسقه عسلا، پیامبر فرمود به او عسل بده، فسقاه ثم جاء و او عسل داد و برگشت، فقال یا رسول الله قد سقیته عسلا فلم یزده الا استطلاقا، من به اون عسل دادم اسهال شدیدتر شده. پیامبر فرمود صدق الله و کذب بطن اخیک، خداوند راست فرمود، شکم برادر دروغ گفت، اسقه عسلا فسقاه عسلا فبرئ. ببینید این بار اول به او عسل داد خوب نشد، بار دوم عسل داد خوب شد. مسئله چی اتفاقی افتاد در این میان؟ اتفاقی که افتاد اینه که این شخص در مرحله اول اعتقاد نداشت به این درمان، اعتقاد نداشت. ما انشاءالله خواهیم کن اعتقاد هم در درمان نقش داره، همون عسل و سیاه دانه افزاره. اگر کسی اعتقاد داشته باشد درمانش، اگر اعتقاد نداشته باشد شاید درمان نباشد. پیامبر فرمود صدق الله، خدا فرموده درمانش. ببین این درسیه. امروزه شخص مراجعه میکنه به طبیب، طبیب میگه عسل نخور، برای شما خوب نیست. ما باید در جواب بگیم که خدا فرمود درمان شما چی میفرماید؟ خدا صدق الله، خداوند راست گفت، و کذب بطن اخی، چون پیش بده برادرت اعتقاد نداره درمان نشد. چون اینو به مسئله و نپذیرفته درمان نشده، اگر اعتقاد داشت درمان نشد. یه بحث بعدی درباره درمان با نبیذ، خمر، مشروب و استفاده از مسکن. استفاده از مسکن در طب اسلامی در معارف پیامبر و اهل بیت نشده، فرماید از مسکن استفاده نکن. البته امروز بیشتر داروهای شیمیایی فقط تسکین دهنده دارن، فرماید از مسکن استفاده نکنید، کار خوبی نیستش. حالا یه روایت شما میخونید. یه روایتی داریم، بله، یه شخصی به نام ابن ابی عفور قال کان اذا اصابته هذه الاوجاع، زمانی که مبتلا به این دردها میشد، بله، فاذا اشتدت به، زمانی که دردش شدید میشه، سخت میشه، شرب الحشو من النبیذ، یه مقداری از نبیذ میخورد، فسکن ان، دردش تسکین میشه، فدخل على ابي عبد الله عليه السلام، فالامام صادق صلوات الله وسلامه عليه وارد شده، فاخبره، به امام خبر داد، بله، بوجعه، به دردش و دردهاش به امام خبر داد، و انه اذا شرب الحصب من النبي سكن عنه، و اینکه اگر یه مقداری از نبی میخوره دردش تسکین میشه. فقال له لا تشربه، امام فرمود نبیذ را نخور، لا تشربه. فلما رجع الى الكوفه، اهل کوفه، از اهل کوفه بوده، وقتی به کوفه برگشت، هاج به وجعه، مجددا مبتلا به این دردها شده، فاقبل عليه اهله، خانوادش آمدند که گفتند بیا بخور این نبیذ، بخور این همه درد نکش، تحمل معلوم. فاقبل عليه اهله فلم يزالوا، هي اصرار كردن و اصرار كردن حتى شربه، تا اینکه اون مجبور شد خورد، فساعت شربه منه سکنه، همین که نبیذ رو خورد تسکین شد، دردش تسکین شد. فعاد الى ابي عبد الله عليه السلام مجددا نزد امام صادق برگشت، فاخبره بوجعه وشربه، به امام خبر داد که من دوباره مبتلا به این درد شدم و راسه نبیز را خوردم. امام صادق فرمود یبن ابی یعفور لا تشرب، امام فرمود نخور، ای ابن ابی یعفور نخور، فانه حرام زیرا این حرام است. انما هو الشیطان موکل بک، یه شیطانی است که به شما موکل شده. قال ولو قد یئس منک ذهب، اگر میؤوس بشه شما را رها میکنه. این شیطان باعث این درد میشه. این شیطان انشاءالله خواهیم کن، کلمه شیطان شامل میکروب و ویروس هم میشه. این شیطان، این میکروب ها، این ویروس ها، اینا باعث این درد ها میشن. اگر میؤوس بشن میره و دیگه نمیاد، عود نمیکنه. لما رجع الى الكوفه، زمانی که به کوفه برگشت، حاج به وجعه اشد ما کان، دردش دوباره عود کرد، سختر از قبل، سخترین حالت. بله، فاقبل اهله عليه، خانوادش هم آمدند و گفتند بیا نبیز بخور. فقال لهم والله ما، والله ما اذوق منه قطره ابدا، قسم به خداوند تبارک و تعالی یک قطره هم لب نمی‌زنم. فأيسوا من ميؤوس مشاشدا وكان يتهم على شيء ولا يحلف، اي كسي بود که قسم نمیخورد، متهمش هم میکردن حاضر نیست قسم بخوره، قسم نمیخورد. فلما سمعوا أيسوا من، وقتی قسمش رو شنیدن دیگه ميؤوس شد، واشتد به الوجع اياما، چند روز مبتلا به این درد شد. ثم اذهب الله عن، سپس دردش خوب شد. فما عاد الیه حتی مات، دیگه عود نکرد تا اینکه از دنیا رفت. یه درس، اگر کسی تسکین دهنده مسکنش، حالا اول مرحله استفاده از نبید و خمر که امام نهی فرمود و فرمود این گناه است و حرام است و نکن این کار، یه مسئله، این مسئله تعدیل در درمان، یه درمان بود و استفاده میکرد و خوب میشد، امام فرمود این کار نکن. یه درس دیگری داره این روایت، فرمود از مسکن استفاده نکنید، اگر از مسکن استفاده کنید دوباره بیماری عود میکنه، برای سوم این بار همینجوری عود میکنه، مرکبن عود میکنه. ولی یه بار دو بار که صبر کردید و تحمل کردید درده دیگه تاخر عود نمیکنه. فإنه لا تمزلت بكرا، فإنه شيطان موكل بك، إي شيطان اس إن ميكروب اس إن فيروس اس كي بشما موكل شده وإن دردارا إيجاد بكنا. أگر ببين شما مقاومت كنيد و مسكن استفادة نكنيد دوارا عود نمي كن، استفادة از مسكن خوب نيست. وهمن جهد در روايات ما كمتر مسكن وارد شده، مسکن عمومی نداریم، اگر هم مسکن داریم بیشتر دعا است، در راستای دعا هست. خیلی خوب، حالا ظاهرا به این مقدار پایین. بله، مسکن حلال، مسکن البته در طب اسلامی مسکن داریم، ولی مسکن هر عضوی، یه مسکنیست برای مثلا سردرد، یه مسکنیست برای شکمدرد، یه مسکنی برای تک تک، یه مسکن عمومی مانند طب امروزی ندارد. بله، تریاق فقط برای مارگزیدگی و عقربگزیدگی استفاده میشه، البته تریاق نه تریاق معروف، تریاق. بله، چی؟
نوزاد کربلا. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه طبق شبهای گذشته 5 تا سوال ما بخونیم، یه سه تا تذکر عرض کنیم. اول تذکر این که دوستانی که در راستای حدیث یا درس مبانی حضرت استاد سوال دارم بپرسن. اگه نسخه میخوام بپرسن نسخه رو مکتوب کنم بدون جا. ما انشالله شبهای نسخه رو دستبندی میکنیم، نسخه های تکراری حذف میکنیم، نسخه های انشالله قرار برای هر شب ما 5 تا از این سوالات رو مطرح کنم، همه استفاده برن. این یک مطلب. دوم سی دی در مدن هستش. این سی دی محتوای بالغ بر 100 ساعت برنامه است. خیلی روش کار کردم دوستان، دوستان برنامه طب اسلامی. حتما ملزم است دوستان این سی دی تهیه کنن و استفاده کنن. 5000 تومان هزینه سی دی. هر کسی، ما دوستان قول دادن هر کسی که تمام این سی دی رو گوش کردن بینی و بین اللهی 4000 تومان بهش برمیگردونه. این مطلب دوم. مطلب سوم، انشالله کلاس تا چهارشنبه در این مکانه، تا چهارشنبه در این مکان کلاس دائره. ما تمام هممقام اینه که کلاس در همینجا تا آخر برگزار باشه، ولی متاسفانه بعضی از مشکلات ایجاد شده، شاید کلاس به مکان بعدی تغییر پیدا کنه. تا زمانی که اطلاع ندادیم در همین مکان کلاس دائر میباشه. سوال اول، درمان گوش از قبیل عفونت، خارش، ضعف عصب گوش و قارچ.
بله، برای درمان گوش 3 تا درمان داریم. برای بیماری های گوش 3 تا درمان داریم. برای ضعف سنگینی گوش، برای عفونت 3 تا درمان داریم. یه درمانی داریم به نام روغن سداب. این در گوش میچکنن شبهای قطره یا دو قطره، هم اگر درد دارد دردش تشکیل میشه، اگر سنگینه سنگینیش هم بدتره میشه. یه در صدا حاله حالا یا حاله نالا، این که گرم است یا سرده است مهم نیست، مهم این است که درمان است. کل بیماری های گوش را درمان میکند. بله، روغن سداب. بله انشاءالله بعدا خواهیم خوند، بحثش که رسیدیم در جلد 3 مفصل بحث کن. یه درمان دیگریست و اون عبارتش از بله خردل و کنجد. اینا روغنش بگیرند و در گوش بچه. این قوی تر از درمان اول. خردل ناصاب اگر تازه هم باشه بهتر. خردل ناصاب با کنجد روغنش بگیرن و در گوش بچکنن، این قوی تر از درمان قبلش. یه درمان سومی داریم که از این دوتای قبلی هم قوی تر است و اون پنیر کهنه، پنیری که پنیر است. این بسته بندی هایی که میفروشن اینا پنیر نیست، اینا بیشترش روغن داره و روغن پالم داره و نمیاد چی داره و ماست، یه جور ماستیه. او پنیر قدیمی ماننده پنیر لقوان، کهنه، تاریخ گذشته پیدا کنید، آسیاب کنید با شیر خانم، با شیر زن، اگر فرزندش پسر باشه بهتره. حل کنید این پنیر را توی گوش بیشه کنید. این درمان میکنه حتی سخترین حالت های عفونت و چرک و خونی که از گوش خارج میشه، این دارو درمان میکنه. یه داروی چهارمی داریم، درمان کریه. اینایی که کر هستن، حتی اگرم مادرزادی کر هستن، داروی شافی حضرت موسی 20 ماهه. این داروی شافیه قانونش این است که بعد از این که درست شده بایستی زیر خاکستر یا زیر جو یا زیر خاک دفن بشه. هر ماهی که میگذره درمان یه طایفه از بیماری هاست تا برسه به 20 ماهه. 20 ماهه که شد درمان کریس، انواع کری. این را به دستوراتی هم داره، در گوش میریزند و خوب میشن، کری برطرف میشه، شنواییشون بر میگرده. حالا یه حالیم، ولی سختن داروی ذره سخته، نیاز به شیر گاوی که چرا میره به چرا، کره گاوی که روغن گاوی که میچره، به علاوه بر چیزهای دیگر شما یه روز مفصلا خواهیم.
بعد
پارگی همون سومی که گفتن درمانش شیر با پنیر.
بعد از این داروها رو که از استاد میفرمایند انشالله این داروها تو کارگاه تولید میشه و داروها با حداقل ترین قیمت انشالله در خدمت دوستان داده میشه، برخلاف اون چیزی که در ذهن دوستانه که در عطاری ها جای دیگه فروخته، نه خیلی برخلاف تر از اونه. شاید شما اگه در یک جایی برید 800 هزار تومان بدین نسخه بدن، شاید بگین از یک بیستم اون میشه در اینجا فراهم خواهد شد. همه هموقت اونی که با ارزان‌ترین مباحث و بهترین مطالب خدمت دوستان ارائه بشه. مطلب بعدی، سوال بعدی، سردرد، درمان سردرد از قبیل دموی، صفراوی، سودایی، بلغمی مجموعه.
برای درمان سردرد البته این مواردش عللش مختلف است. سردرد 30 تا علت داره. یکی میتونه ضعف چشم باشه، یکی میتونه احتقان بینی باشه، بسته شدن بینی است، یکی سینوزیت، یکی یبوست هم ممکنه سبب سردرد بشه، غلبه خون، غلبه صفرا و امثال این هاست. البته هر کدومش اینا باید ریشش درمان کرد. اگر معلول خون باشه با حجامت درمان بشه، اگر معلول صفرا باشه با صفرا باید درمان بشه. ولی یه داروی عمومی داریم برای انواع سردرد و اون روغن بنفشه است. روغن بنفشه اگر خوب باشه درمان همه نوع سردرد هاست. این نوع یک نکته ای هست، ببین است که اگر شخص میره تو بازار روغن بنفشه میخره اثر نمی کنه. این روغن بنفشه روغن بنفشه خوبی نیست بش. روغن بنفشه اگر خوب باشه فورا اثر میکنه. بهتر این است که اگر کسی میتونه خودش روغن بنفشه را درست کنه، روغن بنفشه در پای کنجد، با روغن کنجد درست بشه، روغن کنجد اصل پیدا کنه، گل بنفشه هم توش بریزه، مدت یه ماه بمونه، بعد از یه ماه صاف کنه، مجددا روغن بنفشه توش بریزه، گل بنفشه توش بریزه و این کار را تا 10 بار میتونه تکرار کنه. در اون صورت دیگه این روغن بنفشه واقعا معجزه است. کسی اگر از ساختمان 6 طبقه هم رو سرش بیفته فورا 2-3 قطره از این روغن بنفشه تو بینیش بریزه احیا میشه، نجات پیدا میکنه. یه بینی تو بینی باید بریزن. درمان است علی حال، بهترین درمان. اگر جواب نداد همون روغن بنفشه را با کاسنی قاطی کنن. کاسنی اگر تازه باشه بهتره، اگر کاسنی تازه نبود کاسنی خشک آسیاب کنن، با روغن بنفشه قاطی کنن، دور روی پیشانی بمالند، درد سردرد را برطرف میکنه. روایت امام رضا است.
دیشب شما فهمید در مورد شیرین بیان و گلوزبان که روایت نیستش. سوال کنم جایگزین در این راستا هستش یا نه؟
بله حتما، ما داروهایی داریم برای معده. یه دارویی داریم به نام مرکب دو، ظرف 5 دقیقه معده هر چی هم مشکل داره خوبش میکنه. 5 دقیقه.
سوال بعدی، درمان تومور مغزی.
درمان تومور مغزی یه سری داروهایی داریم. ما خیلی تشویق میکنیم که از ژل رویال و عسل استفاده کنن. 30 گرم ژل رویال با نیم کیلو عسل مخلوط کنن و هر روز صبح ناشتا یک قاشق مربا خوری با 7 دانه سیاه دانه این یکی استفاده کنن. یه دارویی داریم به نام کنسل هم درمانش است. و علاوه بر این سفارش میکنیم به خوردن هسته سیب درمان سرطان.
سوال من دو تا سوال دیگه موندش، اما قبل از این دو تا سوال بپرسم، خیلی از دوستان میگن که محل ویزیت حضرت دوستا کجاست. تمام هممقام اینه، ایشون دیروز تشریف آوردن، تمام هممقام اینه که داریم رایزنی میکنیم ان شاءالله مکانهای مختلف رو فراهم کنیم واسه برنامه ویزیت دوستان. بعد خواهشاً تا زمانی که ویزیت صورت، یعنی تا زمانی که ما اعلام نکردیم مکان ویزیت کجاست، بعضی از دوستان متاسفانه با ماشین تعقیب میکنن، میخوان خونه آقا رو پیدا کنن بعد بیان دم در سلب آسایش بشه. قرار بر اینه که ان شاءالله یه مکان آماده بشه، اونجا برای درمان و ویزیت ان شاء الله صورت خواهد گرفت. خواهشاً برادران در این راستا زیاد شاید از نظر اخلاقی هم صحیح نباشه. مسئله سوال چهارم، درمان سیاتیک، درد پا کمر، درمان سیاتیک شدید.
خاصه به درمان سیاتیک درمان خیلی در طب‌های دیگر درمان مؤثری ندارد، ولی در طب اسلامی درمان بسیار مؤثر، مفت و مجانی. در روایتش هم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل شده، می‌فرماید ناخن‌ها و شخصی که سیاتیک داره، ببینید علامت سیاتیک چیه؟ کمر درد میکنه، دردش توی پا میاد به شکل رگ، بهش میگن رگ سیاتیک. این ناخن‌های دست و پا را، 20 ناخن، ناخن‌های دست و پا را بگیرند و روی ران اون پایی که درد میکنه قرار بدند و او را ببندند با یک شالی و بهتر با یک چسبی، چسب پهن روش بزنند که سه روز بمونه، با همون دو ساعت اول خوب میشه. این یه داروی انرژی درمانیست و درمان بسیار مؤثر. نقد روایت حضرت امیر، اینا باید نامنظم به همین شکل پخش کنن. یکی از دکترها، بله؟
آره.
یکی از دکترهایی که استاد دانشگاه هم هست آمد نزد بنده در اصفهان و عرض فرمود که این مبتلا به سیاتیک هست، من استاد دانشگاه هستم، طب سوزنی هم بلدم، طب سنتی را هم کاملا خوندم، ولی این سیاتیک هم نمیتونم درمان کنم. بهش گفتم که روایتی از حضرت امیر داریم که ناخنات را بگیر و یپا ببند خوب میشه انشاءالله. این رفت و این کار را کرد. میگه من رفتم ناخنها، گفتم من طبیبم، باید چیز منظمی درست کنم. ناخنها را مرتب چیدم، وقتی چیدم دردم 10 برابر شد، نفسم هم قطع شد. یادم آمد شما گفتید که اینه پخش بذار ناهماهنگ، من هم بازش کردم و همینجوری پخش ریختم یا برعکس گذاشتم، ظرف 2 ساعت سیاتیکم کلن برطرف شد. بعد رفته تحقیق کرده طب چینی و طب بدن کجا و کجا، یه جزوهی برای من آورد به نام ناخن درمانیش. این را اثبات کرده، از نظر علمی اثبات. یه درمانش اینه، اگر سیاتیک مقاوم باشه و با این ناخنها درمان نمیشه، فرماید یک پارچه 6 متری بگیرید، یه فردیست که خیلی قدرتمند و قلچماغ پیدا کنید، شروع میکنه به بستن پاش باشن، ولی خیلی محکم باید ببنده، باید جوری ببنده که تا جایی که این شخص بیمار ممکنه قش کنه، البته ایستاده قش کنه، و این را ببنده و ببنده تا برسه به کف پا. وقتی به کف پا رسید، انگشت کوچیکه را با تیغ بزنن، یه خون سیاه خارج میشه و درمان میشه. این دیگه 100%. همین دیسک کمر اگر به پا بزنه میشه سیاتیک، اونم خوب میشه.
آخرین سوال ببین، بعد آقایی میگن که حتما سوال ما رو بخونید. خب ما این سوال رو داریم دستبندی میکنیم، بعد سوالات تکراریه، بعد سوالات نمیشه خون، یعنی صراحتا بعض سوالات اصلا خواندن شاید صحیح نباشه در مجمع عمومی یا پشت بلندگو. بخدا همین ما معذوریم، بعض سوالات رو بخونیم. سوالاتی که در شأن جلسه باشه حتما ما میخونیم، و سوالاتی که معذوریم ان شاءالله خودشون خصوصی بیان حضوری در مطب ان شاءالله بپرسن. آخرین سوال، درمان آسم.
راجب درمان آسم، ما یه سری درمانهایی داریم، یکی مرکب دو، یکی دارویی داریم به نام پالای شریعه، کامدش انجدان رومی در روایت ما ازش تعبیر میشه به کاشم. بهترین درمان ریه و آش کاشم هست، ولی حقیقت هم راست بشه به شما بگم، اصلا آش تو کل دنیا درمان ندارد، نه در شرق زمین نه در غرب زمین، تنها یک درمان داره، و اون شش شطور ابوال الابلی پیامبر می فرماید ابوال الابلی خیر من البانها، شش شطور از شیر شطور بهتر است. ولی صاحب الربو ابوالها، کسی که ربو یعنی آسم داره درمانش ادرار شطور است. روایتش هم یکی دوتا نیست، روایت متعددی است. شرط داره، شرطش این است که باید شطور بچره و باید ادرار شطور گرما گرم خورده بشه از تولید به مصرف. شیر و شش هر دو به مدت سه روز، هر روز سه لیوان. حالا یا همین بنده در اثر درست کردن داروها و این گرد داروها توی سینم میرفت مبتلا به این مشکل شدم، آسم و صرفه شدید. خلاصه ناچار شدیم و رفتیم ناین، اونجا شش شطور یه بار خوردم و کلن برش کردم برطرف شدم. رایتش بوده، ولی بدترین تعمی که در تصور میکنی دارد.